موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتبارسه حتی تو گل و ماسه.
شنوندگان عزیز، به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم، اما برنامه های رادیو اقتصاد همچنان ادامه داره و دعوت میکنم در فرصت پیش رو همراه باشید با همکاران خوبم در برنامه زندگی شب آفتابی. روز و روزگار بر شما خوش باد.
شب روشن می شود به امید، شب روشن می شود به روایتی از رسیدن،
شب روشن می شود به قصه ای از باور.
خسته نشی، ایمان دارم که اگر شما به چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی نمیتونه نشه.
هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره، فرصت رو در میابم و نمیذارم.
اینجا شب روشن است.
اینجا شب روشن است.
از داستان علمی که
از داستان علمی که به ثروت میرسد.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران بشه.
واقعا کار کردن سخته، مخصوصا یک ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از مبانی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک میشد مثل کوه سنگین بود، نمیشد تکون داد. بعضی موقع بعضی از مبانی
مهمان شب لحظه های ما هستید در
شب
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. امیدوارم هر جا هستید سالم باشید و تندرست، و از شما دعوت میکنیم شب آفتابی رو بشنوید. در برنامه امشب هم ما بخش‌های مختلفی رو تقدیم حضور خواهیم کرد و البته یه موضوع محوری هم داریم که امیدوارم حتما همراه باشید. از همین الان سامانه پیامکی رادیو اقتصاد فعال و در اختیار شماست. 30,000 36,37. دنیای امروز با سرعتی نفسگیر داره تغییر میکنه، از فناوری گرفته تا رفتار مشتری، از بازار سرمایه تا سبک زندگی. اما فقط اونایی رشد میکنن که آینده رو ببینن و بتونن به شکل مناسبی برای آینده تصمیم داشته باشن. این مقدمه به این دلیل هست که در برنامه امشب ما از آینده نگری و رشد هوشمند در فضای کسب و کار به صورت کلی به عنوان موضوع اصلی قرار هست صحبت بکنیم. مهمانان ارجمندی رو هم در حوزه‌های مختلف داریم که مرتبط با همین فضای اقتصادی که امیدوارم حتما بشنوید و مورد توجه قرار بگیره. در برنامه امشب ما یک کارآفرین رو دعوت کردیم، جناب آقای دکتر ناصر اقدمی، که قرار هست در حوزه‌ای به نام در واقع زیست بازساختی با ما بیشتر صحبت بکنن راجع به حوزه کارشون، فعالیتشون و مجموعه‌ای که به عنوان یک شرکت کارآفرینی داره کار میکنه بیشتر خواهیم شنید. در برنامه امشب مهمان دیگری هم داریم در بخش پرونده ویژه سرکار خانم دکتر مریم قدس گلچند دعوت کردیمشون، تشریف آوردن در برنامه، حاضر هستن، قرار باشون گفتگو بکنیم راجع به این که چطور اقتصاد میتونه سلامت مردم و کسب و کار رو با هم نجات بده و به این موضوع به شکل ویژه‌ای خواهیم پرداخت. و اما در این برنامه با بخشای معمول و همیشگیمون رو هم داریم. سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده رو انشالله خدمتشون خواهیم بود که قراره به موضوع باورهای غلط کسب و کار بپردازن. آذین پیراسته همچون برنامه‌های گذشته از روایت شکست قرار هست صحبت بکنن، از سکوهای پرتابی که آدم‌ها توی زندگیشون به واسطه همون شکست‌ها تجربه کردن، اما اتفاقاً نه تنها کم نیاوردن بلکه راه جدیدی رو ساختن، مسیر تازه‌ای رو به وجود آوردن و تونستن در زندگی خودشون و البته در زندگی کاریشون به موفقیت‌های بزرگی هم برسن. خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، امیدوارم حتما برنامه رو تا پایان پیگیری بفرمایید و مورد توجه قرار بگیره. 30,000، 36,000، 37,000 هم در اختیارتونه و موضوع برنامه که کاملا دیگه مشخصه، آینده نگری و رشد هوشمند در فضای کسب و کار. خوشحال میشیم که شما هم بیاید راجع به همین موضوع نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. به چه معنا؟ به این معنا که اگه احساس میکنید که توی زندگیتون و توی فضای کار و کسبی که به هر حال دارید، به ویژه اونایی که حالا در واقع مشاغل شخصی خودشون و مشاغل آزاد فعال هستن، تجربه ای از این دست دارید، راجبش با ما صحبت بکنید. چگونه سعی کردید آینده نگری بکنید متناسب با فضای اقتصادی که ما در کشورمون داریم میبینیم و به هر دلیلی ممکن هست که فراز و فرودهایی وجود داشته باشه، شما چگونه تونستید این فضا رو مدیریت بکنید؟ حتما منتظر پیام های شما عزیزان هستیم. 30,000، 36,000، 37,000 در اختیار شما.
هوامو داری یه لطفا میذاره رای چاری، دنیا که ارزش حتی سالی قصه خوردن رو نداری، بالا پایی داری این زمونه، هرچی بالایی بخواه تمونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه. اصلا تو بکردم از ته دل میخندم، تو بازی زبونه همیشه من برندم، اصلا تو بکردم از ته دل میخندم، تو بازی زبونه همیشه من برندم، آره برندم. غم و غم ندارم من، محالی کم بیارم، کاری به عالم ندارم، آخه من خدا رو دارم، بی خیال بی خیالم، بی خیال بی خیالم، بالا پایی داره این زمونه، هرچی بالایی بخواه کمونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه. اصلا تو بکردم از ته دل میخندم، تو بازی زبونه همیشه من برندم، اصلا تو بکردم از ته دل میخندم، تو بازی زبونه همیشه من برندم، آره برندم.
زندگی ما آدم ها پر هست از لحظه هایی که همراه با پیروزی و برده و البته لحظه هایی که ممکنه شکست باشه. اینکه فقط حواسمون باشه این باخت ها، این شکست ها نباید به عنوان یک مانع، به عنوان یک سد باشن، خودش میتونه بخش زیادی از ماجرا باشه. و اگه درک بکنیم که برای رسیدن به موفقیت، به برد و پیروزی نیازمند تجربه هایی هستیم که بخشیش هم با همین شکست ها معنا پیدا میکنن، قطعا میتونیم تمام راه رو بریم. براتون بهترین ها را آرزومندیم، امیدواریم که برد در تمام بخش زندگیتون جاری و ساری باشه و همراه باشید با برنامه شب آفتابی که تا ساعت 12 شب، یعنی 1:50 دیگر خدمت شما عزیزان هستیم و دو مهمان حضوری همین الان در استودیو داریم، مهمان دیگری هم در ادامه به جمع با اضافه میشن. گفتگوهای تلفنی و بخشایی هم که براتون همونطور که در ابتدای برنامه گفتم آماده کردیم هم انشالله حتما به موقع خودش تقدیم خواهد شد. آقای دکتر ناصر اقدمی، استاد و عضو هیئت علمی رویان، پزشک متخصص بیماری های عفونی و متخصص ایمنی شناسی، مدیر عامل شرکت دانشمندان در حوزه زیست بازساختی، که حالا راجع به همه اینا باشون گفتگو میکنیم. حرفای خیلی زیادی هست و حوزه شون هم حوزه بسیار جذابیه، یه بخشش خیلی تخصصیه، من اون بخش تخصصیشو فاکتور میگیرم میذارم کنار، اما راجع به اون چیزایی که میتونیم همه ما باش ارتباط بگیریم قراره باشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر اقدمی سلام علیکم، شب عالی بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم برنامه و همکارانی که اینجا تشریف
زنده باشید، خیلی متشکر. زیست بازساختی، آقا اول از همه تعیین تکلیف بکنید این ماجرا چی هست. خیلی. برای مخاطبان ما که شاید سوال براشون مطرح بشه که آقا این زیست بازساختی از پایه به چه معناست، تا بعد بتونیم راجع به جزئیات حرف بزنیم.
خواهش میکنم. خب ما توی پزشکی سال هاست که با یک مشکل خیلی بزرگ روبرو هستیم، و اونم اینه که وقتی یک بافتی رو از دست میدیم یا یک اندامی رو از دست میدیم، قادر به جایگزینی اون نیستیم. مثلا بیمار قلبش از دست میده در سرطان، یه بخش از مثلا عضوش از دست میده تو تصادف یا هر چیز دیگه.
درست.
همیشه آرزو داشتیم که یک کاری انجام بدیم که بتونیم این رو بازسازی کنیم، برگردونیم به اون حالت اولیه خودش. حالا توی پوست شاید خیلی اینو میشنویم که جوانسازی و بازسازی یه همچین چیزی. خب ابزار لازم رو براش نداشتیم، علتش این بود که ما هنوز نمیشناختیم که چه جوری باید کوچکترین عضو هر کدوم از این اندام‌های و بافتاره که اسمش سلوله، چه جوری تو آزمایشگاه زیادشون کنیم، برواسطه سلول تبدیلش کنیم. تا اینکه در سال 1998 این در واقع اتفاق افتاد و دانشمندان به این فناوری دسترسی پیدا کردن که بتونن اینا رو کشتشون بدن، زیادشون کنن و ازشون استفاده کنن. خب. و از همون موقع یک پزشکی مدرن تری در واقع معرفی شد که کار این پزشکی اینه که بیاد اندام‌ها یا ارگان‌های بافتایی که از بین رفتن رو بازسازی کنه، به حالت اول خودشون برگرده.
درسته.
و برای همین به این پزشکی میگن پزشکی بازساخت.
خب شما چرا خودتون از پزشکی کلاسیک که تعیین تکلیف تر هستش در واقع فاصله گرفتید، نرفتید تو اون حوزه، اومدید سراغ یه پزشکی نوینی که حالا تا جا بیفته احتمالاً زمان میبره؟ این سوالی است که ممکنه تو ذهن هر کسی پیش بیاد.
خب راستش اگر یک کم نگاه کنیم و در آینده رو نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که احتمالاً خیلی هم شنیدیم مثلا میگن AI میاد دیگه پزشکا رو میذاره کنار و چیزهایی مثل این هوش مصنوعی دیگه. واقعیتش اینه که پزشکی که ما الان درش داریم در واقع ازش هم خارج هم میشیم، یک پزشکی است که تقریبا تموم شده است. برای اینکه تمام ساختار بدن رو وقتی شما نگاه میکنین، همشون دیدیم که مثلا میگن آقا این بیماری یک ژن نداره، چند تا عامل وجود داره.
درست.
هزاران عامل دیگه. پزشکی قبلا وجود داشت، این بود که کاری که انجام میداد میرفت یک نقطه رو یا یک مولکول رو درگیر میکرد و میخواست با اون همین کارهایی که تو بدن اتفاق میفته رو انجام بده، و خب عملا شکست خورد. یعنی شما اگه پزشکی قدیمی نگاه کنید، به جز عفونی، یعنی اونجا که فقط آنتیبیوتیک استفاده
میشه، حوزه تخصصی خودتون هم
تخصصی من هم هست، به جز عفونی که ما از آنتیبیوتیک استفاده میکردیم و دقیقا میکروب رو تارگت میکردیم و از بین میبردیم، تو بقیه بخشا کار خیلی بزرگی انجام نمیدادیم، فقط علائم رو درمان میکردیم و یکم
به زمانم میسپردیم،
به زمانم میسپردیم، یکم کیفیت زندگیشو بهتر میکردیم. این پزشکی واقعی نبود. من تقریبا از همون سالهایی که تقریبا پزشکی عمومیم تموم شد، متوجه شدم که یک علم دیگه‌ای در جریان هست، که خب اولش بخش ایمنی شناسی بود، چون ایمنی شناسی بخش اصلی خیلی از اتفاقاتی که تو بدن میفته، و این پزشکی میخواد تلاش کنه که خیلی از بیماری ها رو، از جمله مثلا بیماری مثل سرطان رو، از ریشه حل کنه. و خب برای همین خیلی علاقمند شدم که وارد این فضا بشم، ضمن این که خب منو به تحقیق نزدیک میکرد ولی از بالینگ کم دور میکرد و هر دوتاش برام جذاب.
خب در واقع با توجه به تخصص خود شما که همون بیماری های عفونی هست، عملا شما زیسته با ساختی رو هم در همون مسیر رو در همون راستا انتخاب کردید، چون دقیقاً دوتاشون دارن یک کار رو انجام میدن.
البته برعکس شد، یعنی اولش من ایمنولوژی انتخاب کردم، خب. بعد وارد این حوزه شدم و یک موقع به این نتیجه رسیدم که شاید بهتره که انقدر وارد در واقع بحث تحقیقات شدم بد نباشه که یک کم هم برم توی در واقع بالین. و موقعی که دیگه سن پیری بودم 4-5 سال پیش،
چند سالتونه؟
ایمنی شناسی رو شروع کردم، عفونی رو شروع کردم.
اینو پس در واقع بعد از زیسته بازساختی رفتید؟
دقیقا همینجور، در واقع موقعی شروع کردم که بیماری کرونا شروع شده بود، سال
98. درسته. خب آقای دکتر رقدم، یه خورده خودتون رو برام معرفی بکنید. من اینا رو گفتم برای اینکه اول بدونیم قراره که چیکار کنیم امشب. مثلا چه برنامه‌ای داریم در این فضای هول و هوش دو ساعته. آقای دکتر رقدم یه خورده از خودشون برام بگن. آقا چند سالتونه؟ اهل کجا هستید؟ از خانواده بفرمایید، از تحصیلات بفرمایید، مسیری که طی شده بگید و بعدش هم بیایم یه خورده حالا با شما مخاطبانمون که آشنا تر شدن راجع به حوزه کارتون و شرکت و مجموعه‌تون هم بشنویم.
من متولد 12 شهریور سال 1350 هم، بعد اصالتاً از اهل ارومیه هستم
بحبه،
بحبه. تا انتهای پزشکی که پزشکی عمومی رو در واقع دانشگاه علوم پزشکی ارومیه خوندم. بعد از اون چون عرض کردم من خیلی علاقمند بودم به بحث‌های تحقیقاتی، تقریبا از اواسط همون پزشکی دیگه وارد بحث تحقیقات شدم. خیلی بیشتر از این که توی بالین توی سر بیماران باشم، بیشتر توی مرکز تحقیقاتی توی تهیه نمیدونم پروپوزال های تحقیقاتی اینجور چیزا بودیم، تا اینکه بالاخره وقتی فارغ التحصیل شدم دیدم که احتمالا خیلی علاقمند به بخش بالین نخواهم بود و باید برم توی فضای تحقیقاتی کار کنم. همین باعث شد که بعد از اینکه دوره سربازیم و ترم تموم شد اومدم تهران توی مرکز تحقیقات سلول های بنیادی بیمارستان شریعتی، اونجا که آقای دکتر قوامزاده رئیسشون بودن، شروع به کار کردم و فعالیت تحقیقاتی خودم رو بیشتر اونجا توسعه دادم. بعد این فرصت رو داشتم که توی دانشگاه تربیت مدرس وارد دوره PhD در واقع ایمنی شناسی بشم. خب خیلی من رو از بالین دور کرد و بیشتر وارد فضای تحقیقاتی کرد. بعد از اینکه دوره PhD تمام شد دیگه وارد پژوهشگاه رویان شدم. موقعی بود که پژوهشگاه رویان فعالیت خیلی گسترده رو توی بحث سلول بنیادی و تعریف سلول بنیادی شروع کرده بود و خب این فرصت برای من ایجاد شد که مجددا اونجا بخشی رو ایجاد کنم که بیشتر به بالین ارتباط داره، اونجایی که بیشتر با مطالعات بالینی ارتباط داره رو ایجاد کنم. و اولش که با آزمایشگاه پیوند، گروه پیوند، و بعدش هم به یک دپارتمانی منجر شد که اسم دپارتمان پزشکی زیست بازساختی بود. کار اصلیش این بود که موضوعات سلول درمانی رو از اصطلاح ما از بنچ به بد برسونی، از اون میزهای آزمایشگاهی برسونه به جایی که بیمارا میتونه استفاده کنه. بله، بستر بیمار که یک مرکز سلول درمانی اون موقع ایجاد شد و این دیتا و داده هایی که اونجا وجود دار انقدر جذاب بود که ما سرمایه گذارهای متعددی رو داشتیم که بیان در واقع تو این فناوری سرمایه گذاری کنن، که خب یکی از این سرمایه گذارها شرکت داروی برکت بود که خب اون موقع مدیرعاملشون خیلی علاقمند بودن، آقای دکتر جمشیدی خیلی علاقمند بودن که مسیرهای جدید رو توسعه بدن، چون بالاخره واحدی بودن که میتونستن توی همچین بخشای سرمایه گذاری کنن. چون خب میدونید بعضی شرکت های دارویی درگیر کارهای روزمره خودشون، خیلی به فعالیت های جدید علاقمند نبودن و این مجموعه میتونست که همچین کاری انجام بده، که خوشبختانه یک اتفاق خیلی خوب توی کشور افتاد و پژوهشگاه رویان در کنار یک شرکت دارویی قرار گرفت و یک مجموعه‌ای رو ایجاد کردن که من مدیر عامل اون مجموعه شدم و موفق شدیم که اولین کارخانه‌ای رو ایجاد کنیم که محصولات سلول رو به صورت کاملا استاندارد برای استفاده در بالین تولید میکنن. من سال 96 از اون مجموعه خارج شدم، یک دو سالی تو پژوهشگاه رویان مجددم بودم و سال 98 مجددا تصمیم گرفتم که برگردم به بالین تا اون بخشی که از بخش از
مقفول مانده رو دوباره زنده کنم. آره
دوباره زنده کنم که خب درسته. حالا متاسفانه خوشبختانه دور دقیقاً من شهریور 98 وارد رشته عفونی شدم و اسفند 98 ما مواجه با بیماری کووید و کرونا شدیم که یکی از دوستان گفت که چرا تو همه جا میری اینجا به هم میریزه. گفتم نمیدونم
بازار شلوغ‌تر میشه.
آره بازار شلوغ‌تر میشه چون عفونی خیلی رشته جذابی نبود لااقل تو اون موقع. به هر حال این اتفاق افتاد و 402 من در واقع این دوره رو تموم کردم. هم موقع که داشتم تموم کردم یک گروهی توی رفسنجان تصمیم گرفته بودن که یک بیمارستان خیلی بزرگی رو ایجاد کنن، ولی این بیمارستان باید یک برندینگی داشته باشه که بتونه متمایز از بیمارستان‌های دیگه باشه، که تصمیم میگیرن که وارد فضای توسعه فناوری بشن و همین باعث میشه که یک مجموعه دیگه رو ایجاد بشه و یک شرکت دانش بنیان که کار اصلیش توسعه فناوری‌های وابسته به سلول برای استفاده در بالین بود، که خوشبختانه بعد از اینکه 402 این مجموعه ایجاد شد ما 403 اولین محصول دارویی رو با فناوری سلولی وارد بازار کردیم، وارد لیست دارویی کشور شد و اردیبهشت امسال هم تونستیم در واقع مجوز ورود به بازارش رو بگیریم که خب جزو اولین محصولاتیه که تو این فضا وارد بازار میشه.
خب شروع به کار شرکتتون هم 402 بود یا زودتر شروع شد و 402 دانش بنیان شد؟
خیلی جدید بیش قبلا بود ولی شروعش همون 402 بود.
بسیار خب، پرسش بسیار زیاد داریم از آقای دکتر ناصر اقدمی عزیز، ارومیه‌ای هستن. خب منم یه 7-8 سال ارومیه زندگی کردم، میدونم چقدر شهر زیباییه. شما چه سالی اومدید از ارومیه دیگه تهران؟
من 79
79 من 79 تازه وارد ارومیه شدم. دقیقا همون سال بودش تا 80
79 تازه متولد شدین شما.
نه آقا من دوره دانشگاه تازه اون موقع شروع شد و 79 من ارومیه بودم تا 85 و چقدر شهر زیباییه، البته نه بدون دریاچه‌اش. خیلی متشکرم دوستان عزیز، همراه ما باشید تا لحظات دیگه. میخوایم آماده بشیم برای بخش پرونده ویژه. خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. امیدوارم که برنامه تا به این لحظه مورد توجهتون واقع شده باشه. میخوایم بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون، یعنی پرونده ویژه. همونطور که اشاره کردم ما قرار هست راجع به موضوعی با شما مخاطبان گرامی صحبت بکنیم که میتونه هم اهمیت ویژه‌ای داشته باشه و همین که قطعاً توجه بهش میتونه اتفاقهای بسیار خوبی رو در حوزه اقتصاد رقم بزنه. ما مهمان ارجمندی رو خدمتشون هستیم، سرکار خانم دکتر گلشن که در ابتدای برنامه معرفیشون کردیم و قرار هست که حالا از در واقع زبان ایشون در مورد حوزه‌های تحلیل داده، پیشبینی بازار و استراتژی 5 ساله بیشتر بشنویم. این موضوعی هست که خانم دکتر گلشن قرار هست بهش بپردازن. سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه و خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر، انشالله که در خوشی و سلامتی باشین. من در خدمت شما هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خب فکر کنم بد نیست با توجه به حوزه و موضوعی که شما انتخاب کردید و قرار هست بهش بپردازید، مقدمه اگر دارید بفرمایید و بعدش کم کم حالا پرسشای ما با میشه.
بله خواهش میکنم. خب چرا اهمیت تحلیل داده و پیش بینی بازار رو انتخاب کردیم؟ خب اول باید ببینیم که چرا به سوی این موارد رفتیم، چرا باید بریم ابعادش رو بررسی کنیم، ببینیم چه چالش ها و فرصت هایی در واقع در این مسیر وجود داره، چه راهکارهای ویژه‌ای رو میتونیم بدیم، چه اقداماتی میتونه انجام بشه و چه نتایجی رو به ما میده. خب در دنیای رقابتی امروز تصمیم گیری ها دیگه بر پایه تجربه و شهود دیگه کافی نیستش و دیگه نمیتونیم بر پایه تجربه مسیر رو ادامه بدیم. داده تبدیل به منبع اصلی قدرت سازمان ها شده و تحلیل داده و پیش بینی بازار به کسب و کارها کمک میکنه تا آینده رو بهتر ببینن، بهتر تشخیص بدن، زودتر ببینن، تصمیم های دقیق تری بگیرن و منابع خودشون رو در مسیر درست تری استفاده کنن. خب اهمیت این دو محور رو میتونیم توی چند بُعد بررسی کنیم. شما فرمودین در واقع استراتژی که 5 ساله، من میخوام که در واقع این دو موضوع رو در ابعاد مختلفی بررسی کنم که یکی از ابعاد این موضوع میتونه ابعاد استراتژیک باشه، یعنی بُعد استراتژیک باشه. بُعد بعدی اون میتونه بُعد عملیاتیش باشه. خب من در واقع همه این موارد رو اول تیترش رو اعلام میکنم و در موردشون یک توضیح مختصری خواهم داد. بُعد بازاریابی و مشتری هستش، بُعد مالی و سرمایه گذاری هستش و بُعد نوآوری و مزیت رقابتی. به نظر من در بازار رقابتی امروز که هر روز تکنولوژی در حال رشد هستش و سرعت اون روز به روز در حال افزایش هستش، به نظر من بُعد نوآوری از همه این موارد میتونه اهمیت بیشتری داشته باشه و حائز اهمیت باشه. خب سازمان هایی که از داده برای خلق محصولات و خدمات استفاده میکنن سریعتر از رقبا رشد میکنن و اجازه نمیدن که رقبا جای اونها رو بگیره. داده به اونها کمک میکنه تا با در واقع با فرصت های پنهان بازار رو قبل از دیگران شناسایی کنن و مسیر خودشون رو به درستی تشخیص بدن. بُعد استراتژیک موضوع در واقع تحلیل داده ها جهتگیری آینده رو مشخص میکنه. با تحلیل رفتار مشتری، روند بازار و تغییرات اقتصادی، سازمان میتونه راهبردهای درستی رو اتخاذ کنه که نه تنها واکنشی بلکه پیش دستانه باشه، یعنی بتونه برای آینده خودش یک مسیر درست و صحیح رو انتخاب کنه. بُعد عملیاتی در واقع میاد در مورد تحلیل داده باعث بهینه‌سازی فرایند ها میشه، باعث کاهش اتلاف منابع و افزایش بهره‌وری میشه. مثلا داده های فروش، ترافیک سایت یا زنجیره تامین میتونه در واقع اون ناهماهنگی ها و اشکالات رو شکار کنه و هزینه ها رو به صورت قابل توجهی کاهش بده. خب بُعد بازاریابی و مشتری چی میگه؟ میگه که شما با تحلیل داده های رفتاری و تراکنش های مشتریان، سازمان ها میتونن کمپین های بهتری رو در واقع طراحی کنن، محصولات شخصی سازی شده ای رو ارائه بدن و رضایت و وفاداری مشتری رو ایجاد کنن. بُعد مالی و سرمایه گذاری، خب پیشبینی فروش، تحلیل بازه تبلیغات یا ریسک‌های مالی با داده امکان پذیره. در واقع تحلیل داده کمک میکنه که جریان‌های نقدی، هزینه‌ها و بازه پروژه‌ها قابل پیشبینی باشه. پس تحلیل داده و پیشبینی بازار فقط بُعد استراتژیک نداره، ابعاد مختلفی داره که ما اومدیم الان اینها رو از ابعاد مختلف بررسی کردیم. حالا این تحلیل داده و پیشبینی بازار چه فرصت ها و چه چالش هایی داره در مسیر خودش؟ خب چالش هایی که میتونه داشته باشه کیفیت و یکپارچگی داده ها. متاسفانه داده ها ناقصن یا پراکنده هستن، همه اونها در واقع در یک پلتفرم و یا یک سامانه یکپارچه‌ای وجود ندارن. فرهنگ داده محور ضعیف، بسیاری از مدیران و کارکنان هنوز هم تاکید دارن که در واقع تصمیم سازیشون بر مبنای شهود باشه و نمیان بر اساس استدلال ثابت کنن که مثلا این مسیر با این استدلال میتونه آینده‌ای به این نحو داشته باشه. نبود زیرساخت فناوری مناسب، ابزارهای قدیمی، نبود درگاه‌های تحلیلی متمرکز یا سیستم‌های ناسازگار از چالش‌ها میتونه باشه. اگر ما زیرساخت مناسبی نداشته باشیم، کیفیت و یکپارچگی داده‌های رو نداشته باشیم، مسیری که رویم ادامه میدیم بهتره که استوب کنیم و ادامه ندیم. کمبود مهارت‌های تحلیلی، به هر حال باید متخصصان ما در این زمینه تخصص‌های کافی رو در خصوص تحلیل‌های داده داشته باشن. مسائل اخلاقی و حریم خصوصی داده ها، این که در واقع داده هایی که داده میشه حساسه، چه در واقع رده ای رو داره، ابهامات محیطی و تحولات سریع بازار. خب نوسانات سیاسی و اقتصادی و فناورانه باعث شده که ما در واقع اینقدر کوشا باشیم و در این مسیر سعی باشیم که هر گونه تغییری که ایجاد میشه سریعا تحلیل های خودمون رو متناسب با اون نوسانات تغییر بدیم. خب فرصت هایی که توی این مسیر میتونه ما رو کمک کنه چی هستش؟ شخصی سازی تجربه مشتری، کاستومر اکسپریانس، یا تصمیم گیری سریع و دقیق در زمان بحران ها، پیش بینی تقاضا و بهینه سازی موجودی، برنامه‌ریزی ها و پیش بینی هایی که میتونیم انجام بدیم و خلق مدل جدید کسب و کار، مثل در واقع دیتا از سرویس، فروش داده تحلیلی یا ایجاد پلتفرم های مختلف برای صنایع. خب اینها مواردی بود که به نظر من در فاز اول